مولانا عبدالغنی شهبخش، ملقب به مولانا بدری، معاون امام جمعه زاهدان هست و به اصطلاح امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان هست. در نتیجه همان گونه که تهران 5 تا امام جمعه موقت داره، زاهدان هم 2 تا امام جمعه موقت اهل سنت داره و ایشون هم امام جمعه موقت هستند و هم معاون آموزشی دارالعلوم زاهدان هستند. و همینطور مولانا اسماعیل قلندرزایی مدیر حوزه علمیه مدینه العلوم خاش هستند و هم امام جمعه اهل سنت خاش هستند. یعنی درسته که جمهوری اسلامی ادعا میکنه اینها رو نه در رابطه با موقعیتشون به عنوان امام جمعه یا معاون امام جمعه، بلکه به عنوان مدیران مدارسی که در آنجا افغانها یا تاجیکهای اهل سنت به تدریس مشغول هستند. البته این بحث برمیگرده به حدود 18 ماه پیش، زمانی که دولت تصمیم گرفت واقعا کنترل مدارس اهل سنت رو در دست بگیره و بیش از یک سال پیش نیز توسط شورای عالی فرهنگی هم طرحی رو، مصوبه‌ای رو ارائه دادن که بر اساس اون کنترل این مدارس اهل سنت در بلوچستان باید تحت نظارت نمایندگان ولی فقیه یا بخشی از حکومت باشه. جنگ بر سر کنترل هست، یعنی کنترل مدارس و اصولا نحوه تدریس و آموزش این طلبه های اهل سنت، و بر همین اساس فشارهای زیادی بر علمای اهل سنت آورده شده.
فکر میکنید که این برخوردها با روحانیون اهل سنت که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند چه نتیجه دربر میتونه داشته باشه؟
یه مقداری عملکرد دولت در این رابطه برای خود من تعجب آوره. به عنوان مثال مولانا عثمان قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت خاش، همیشه فردی بود که طرفداری از حکومت میکرد. یعنی ایشون کسی نیست شناخته شده باشه به عنوان منتقد دولت یا حکومت، ولی به هر حال رژیم ذره‌ای حتی دگراندیشی رو هم بر نمیتابه و علتش هم اینه که فشار بیارند به علمای اهل سنت، بخصوص در این جو امنیتی نظامی که در بلوچستان و وجود اومده، از این جو باید حد اکثر سوء استفاده رو بکنند، محیط رو به سوی یک تنش و خشونت بکشونند. هدفشون بیشتر فشار هست، ولی در نهایت رژیم بقیده من تصمیم گرفته که مدارس اهل سنت رو کنترل بکنه، چون اونها معتقدند بعضی از این افرادی که عملیات انتحاری انجام دادند بیشتر اینا طلبه بودند و اینها معتقدند که ممکنه این مدارس به بنیادگراهی سنی ها رشد و نمو بده.
و سوال بعدی این که روز جمعه دومین همایش اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به پایان رسید. از قرار معلوم اینطور که بر اساس اخبار و گزارش‌ها برمیاد، نمایندگانی هم از سوی نهادهای غیر دولتی ایران شرکت داشتند. مطالبی که از سوی نمایندگان نهادهای غیر دولتی ایرانی ابراز شد شامل چه مواردی بوده؟
هدف اصلی این گرد همایی بحث در مورد حق مشارکت سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی بود که در این راستا بیش از 400 نفر از فعالان حقوق مدنی، قومی، زبانی و مذهبی کشورهای مختلف، از جمله فعالان اقلیت‌های قومی ایران، کردها، بلوچها، عربها، آذریها، ترکمنها و بختیاریها هم اونجا بودن. نماینده رسمی دولت ایران هم در اونجا بود. بیشتر بحث حاضران و به خصوص نمایندگان اقوام ایرانی این بود که در ایران تبعیض و برخورد دوگانه وجود داره، چه در زمینه قومیت‌ها و چه در زمینه مذهب. نماینده جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که در ایران هیچ گونه تبعیض و برخورد دوگانه مذهبی وجود نداره و همه قومیت‌ها طرفدار جمهوری اسلامی هستند. متأسفانه طبق معمول نماینده جمهوری اسلامی تنها نماینده تنها کشوری بود که به حضور نمایندگان و فعالان اقوام و مذاهب ایرانی که عمدتاً از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردند رسماً اعتراض کرد و از سازمان ملل خواست که این گونه افراد رو در مجامع سازمان ملل راه ندن، در صورتی که اساس و بنیاد این مجمع همین بود که فعالان اقلیت‌های قومی که مورد ستم و تضعیف دوگانه هستند بیان حرفاشون رو بزنن و راهکارهایی رو ارائه بدن، شاید بتونه حل معضلات رو تا حد دی امکان پذیر بکنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی رو بر نمیتابد.